آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور. این اپیزود یک مقدار متفاوته با سایر قسمت‌های این پادکست، دلیلش هم نوروز 1403 هست. الان که این قسمت رو من دارم ضبط می‌کنم، انتهای اسفند 1402 هست و داریم ما آماده می‌کنیم اپیزودی رو که قراره در نوروز 1403 پخش بشه. به همین خاطر یک مقدار حال و هواش متفاوته. شنونده این اپیزود باشید، بخش‌های متنوعی داره. خب بریم سراغ این اپیزود از پادکست سینما سانسور که مرتبط هست با نوروز، اکران نوروزی و بلاهایی که سر چند تا فیلم در اکران نوروز اومده. به سیاق نوروز توی این اپیزود پادکست سینما سانسور مهمان هم داریم. به هر حال نوروز وقت داشتن مهمان و مهمانی رفتن و دیدار تازه کردن. اینجا در این استودیوی رادیو فردا که ما مشغول ضبط کردن پادکست سینما سانسور هستیم، شهریار سیامی حضور داره. معرفی بکنم شهریار رو. شهریار سیامی روزنامه‌نگار با سابقه و میشه گفتش که مسئول پادکست های رادیو فردا هست، هماهنگ میکنه، زحمت میکشه و این تعداد میشه گفت دیگه قابل توجه پادکستی که در رادیو فردا تولید میشه رو کاراشو شهریار میکنه. شهریار سلام، سال نو مبارک.
سلام، سال نو مبارک. مهدی، الان داشتم فکر میکردم این مسئول الان تو زبان ادبیات فارسی
یاد مسئولان جمهوری اسلامی میافتید.
کلمه‌اش یعنی چی بگیم؟ بذار ناسزا مؤدبانه شده الان.
این عزیزی که زحمت میکشه برای پادکست‌های رادیو فردا. خب شهریار، این قسمت، این اپیزود قراره که راجع به اکران نوروزی حرف بزنیم. من تو فکرم بود که دو بخش بکنیم. بخش اول من مزاحمت بشم اینجا باشی، راجع به اکران نوروزی، تفاوت‌هایی که اکران نوروزی در سینمای ایران پیدا کرد بعد از انقلاب، یه مروری بکنیم که قبل از انقلاب اکران نوروزی، فیلم‌هایی که تو عید نمایش داده می‌شدن چه حال و هوایی داشتن، بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد در مورد اکران نوروزی که یک مقدارم خاص هست. خود سال که نو میشه، به هر حال سینما رفتن توی اون ایام نوروز هم حال و هوای خاص خودشو داره. بعدش دیگه من مزاحمت نمیشم، برو به کار زندگیت برس. من میرم سراغ دو تا فیلمی که اکران نوروزی بودن سال 1391 و از پرده سینماها به دلایلی پایین کشیده شدن. حالا اگه موافقی بریم سراغ اکران نوروزی. میدونم که یک فیلمو در نوروز پیش از انقلاب تماشا کردی، اسمشو بگو، یه بخششو بشنویم، بعد برگردیم راجع بهش حرف بزنیم.
فکر میکنم صمد در راه اجدا داشتیم، درسته؟
صمد در راه اجدا داشتیم.
من اینو با برادرم در سینمای پایگاه شاهرخی اون زمان که بعدها نوژه شد دیدم. بچه بودیم خیلی، البته مردم الان شنونده فکر نکنم ما خیلی سنده، اون موقع خیلی بچه بودیم، کوچیک بودیم.
چند سالت بود اون موقع؟
اون موقع 6 یا 7 سالم بود.
نوروز 1356 این فیلم اکران شد.
آها بله، همون 6 سالم
میشه. یه بخشیشو بشنویم برگردیم راجع بهش حرف بزنیم.
سرکرده کالات بازای عالم روزگاره، اینجا میخواد این کارد بهشش فرو بره، اما بروزلی زرنگه، جا خالی میده میجه، هواره میذاره کار بهشش فرو بره. اینجا رو که میبینین بروزلی اجدها شده، نسل هرچی مار عفی و اغرب و لطیل و از روی زمین برداشته. اینجا بروزلی انگشتشو بالا برده، داره ما رو به خودش نشون میده، میگه ای صمد آقا از انگشتت غافل نشو برادر. اینجا رو که میبینین بزن بزنه، اینجا بزن بزنه، اونجا بخور بخوره، هر جا که بزن بزنه، پشتش بخوره بخوره، هر جا که بخور بخوره، پشتش بزن بزنه.
خب صمد در راه اژدها، فیلمای صمد بعضی هاشون پای ثابت اکرانای نوروزی بودن. من فکر میکردم که همه فیلمای صمد نوروز اکران شدن، ولی همین قبل ضبط رفتم چک کردم دیدم که بعضی هاشون تابستون اکران شدن، ولی همین صمد در راه اژدها، صمد و سامی، لیلا و لیلی یا لیلی نوروز اکران شده، صمد خوشبخت میشود هم نوروز اکران شده. یادت هست حالا هوای اکرانای نوروزی چگونه بود پیش از انقلاب؟
من اون چیزی که یادمه در قبل از انقلاب مردم نوروز سینما میرفتن، اون تعطیلات نوروز یه بخشش سینما رفتن بود، چیزی که بعد از انقلاب ندیدیم، مثلا وجود نداشت، یعنی تا سالها
وجود نداشت. حالا راجع به حرف می‌زنیم
و این اون دوره جالب بود و ما یادمه مثلا صمد و منتظر بودیم برای نوروز بریم که بریم در سینما ببینیم. البته اینو بگم، فکر میکنم فیلم های صمد یه رده بندی داشت، من تعجب میکنم اون موقع تو اون سن چجوری رفتیم. مثلا یادم فیلم های هندی رو بچه‌ها رو راه نمیدادن، خیلی جالبه مهدی که اون موقع سینما ها فیلم های هندی بچه های مثلا کوچیک را نمیدن، کودکان را نمیدن. من نمیدونم، یادم نیست چطور شد این صمد رو رفتیم دیدیم، ولی تنها چیز یه خاطره جالبی که یادم اینه که با برادرم با دوچرخه رفته بودیم و این دوچرخه ها رو پارک کرده بودیم جلوی سینما، فیلم رو دیدیم، اومدیم یادمون رفتش دوچرخه داریم، رفتیم خونه و 13 روز دوچرخه جلوی سینما بود و کسی هم بهشون دست نزد و بعد از چند روز یادمون افتاد دوچرخه‌مون کو، رفتیم جلوی سینما برش داشتیم.
دیدین که همونجا؟
آره همونجا صاف و سالم مونده بود و کسی هم دست نزد.
حالا کسایی که سنشون بالاتره و دهه های 40 و 50 میشه گفتش که حالا کودک یا نوجوان بودن بیشتر خاطره دارن و تعریف میکنن، نسل پرویز دوایی ها که بیشتر میرفتن فیلمای خارجی میدیدن و برنامه‌های مخصوص نوروزی متعددی هم بوده که فیلمای خارجی می آوردن، حالا از فیلمای وسترن گرفته تا باقی آثاری که اون موقع دوبله میشدن و چه دوبله هایی هم و تو سینما ها نمایش میدادن و یه آیین بوده براشون در نوروز سینما رفتن و فیلم جدید دیدن و اینا رو میشد لابلای نوشته های بخصوص آقای دوایی نگاه کرد. فیلم خارجی هم اون موقع ها زیاد اکران میشد.
خارجی آره، ولی یه چیز جالبی بگم مهدی، اون موقع خیلی خانواده حساس بودن که بچه ها چه فیلم های خارجی میدن، برعکس اون تصوری که الان هست خیلی این چیزا رعایت میشد. بیشتر کارتون انیمیشن بچه ها می رفتن، مثلا یادم گربه های اشرافی که این اسم کارتون انگلیسیشو یادم رفته که فارسی ترجمه کرده بودن.
من این گربه های اشرافی یادم جزو VHS های معروف دهه 60 بود، اون دورانی که ویدیو هم ممنوع بود ولی گربه های اشرافی VHSش وجود داشت و اگه خلاصه ویدیو دستگاهشو پیدا می گردیم یکی از فیلم هایی که تماشا می کردیم.
من تو سینما اینو دیدم. و یک فیلم جالب دیگه هم بود که ترکیب کارتون و مثلا انیمیشن و رئال بود و سینمای واقعی که فکر میکنم اسمش تخت اسرارآمیز بود که یه کار انگلیسی بود و خیلی جالب بود. این هم از اون فیلمایی بود که اون دوران من یادم برای کودکان میذاشتم. خانم فرایسی جادوگره و دلشم نمیخواد کسی رازش رو بدونه، درسته؟ معلومه که دلش نمیخواد. خب پس ما برنده میشیم. و اینم عاشق گندم. متشکرم خانم، حتما غذای خیلی سالمیه نه؟ پاتون درد میکنه خانم فرایس؟ نه فقط مشکل پیش خورده. براتون متاسفم. متشکرم. چیز مهمی نیست چارلی. دیشه بسه پرواز خیلی خوب بود نه؟ برای چی این حرف رو میزن بچه جون؟ بازی تمام شده خانم پرایس، ما میدونیم شما کی هستی. صحیح. هیچ ناراحت نشین خانم پرایس، کسی از این موضوع چیزی نمیفهم. متشکرم. اگه به اهالی دهکده چیزی نگیم خیلی ازتون ممنون میشم. شرط داره، باید توی خونه یکی دوتا تغییر کوچیک داده بشه. منظورم اینه که من دلم میخواد رو میز غذا یه مقدار سوسیس باشه و یک کمی هم مربای توت فرنگی. چارلی بذار به عهده من. یه چیز دیگه خانم پرایس، شما باید این بشور 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 صبح تا شب هم معاف کنید.
اگر بخوایم نگاه بکنیم به نمایش فیلم‌های ایرانی در نوروزهای پیش از انقلاب، یه جورایی از دهه 40 شروع شد اکران مخصوص نوروز و تو دهه 40 بیشتر فیلم‌های ستوفنگدار معروف نمایش داده می‌شدن، سپرنیا، متوسلانی و گرشا. و یا فیلم های فردین. بعد دهه 50 یه مقدار شکل متفاوتتری به خودش گرفت. حالا برخی از فیلم های صمد بود، برخی فیلم های فردین بود، برخی فیلم های ناصر ملک مطیعی و به اصطلاح تیپ کلاه مخملیش بود. من داشتم لیست فیلم های اکران شده در نوروزهای دهه 50 رو نگاه میکردم و لیست پرفروش‌ترین فیلم ها رو، اکثر فیلم هایی که در نوروز، فیلم های ایرانی که نمایش داده شدن، در میان فیلم های پرفروش سال قرار دارن. مثلا همون فیلم صمد در راه اجدها که در کودکی اونو در سینما تماشا کردی، دومین فیلم پرفروش سال 1356 شده. یا حتی یک تعداد دیگه از فیلم هایی که مخصوص نوروز بودن، فیلم هایی بودن که سه تا فیلم بود که معروف بودن به فیلم های بهروز گوگوشی.
چه جالب، البته ما رو که راه نمیدادن اون موقع،
ماه عسل، ممل آمریکایی و همسفر. این سه تا فیلم هم در نوروزهای مختلفی اکران شدن و هر سه تاشون جزو پرفروش‌های سال بودن.
من بیلبوردش یادم فقط.
هدف یافتن یک دختر بود که در دام شیطان اسیر است، نگران است، هراسان است. فریاد استغاثه دختر همه جا به گوش می‌رسد. اگر لحظه‌ای دیرتر رسد، اکنون رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وثوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده‌ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
اما اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب، توی اون چند سال اول که دیگه اصلا اکران نوروزی وجود نداشت و هیچ فیلمی اکران نمیشد، فیلم جدید در عیدها، تا سال 1362 که یک فیلم جدید در نوروز اون سال روی پرده رفت.
چی بود اون؟
یه فیلم سینمایی که هیچ ارتباطی با هیچ نوروزی نداره. و نکته جالبش هم اینه که این فیلم سالیان سال در یک مناسبت خاص، یک مناسبت مذهبی خاص در ایران از تلویزیون پخش شد. فیلم سفیر ساخته فریبرز صالح، یادت؟
بله بله.
فیلمی که ربط داشتش به واقعی آشورا،
یه صحنه خشن هم داره،
یه صحنه خیلی خشن داره که من اونو بچه بودم بارها و بارها از تلویزیون تماشا کردم.
نشون میداد تلویزیون صحنه رو، متاسفانه
که پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران تا اون زمان هم بود. و یک نکته جالب هم داره اون فیلم، اولین فیلم سینمای ایران هستش که با مشارکت یک نهاد نظامی ساخته میشه. سپاه پاسداران ورودش به سینمای ایران با فیلم سفیر فریبرز صالح رقم میخوره.
عجب.
و فیلم با مشارکت سپاه ساخته میشه.
خیلی جالبه.
و فیلم سفیر نوروز سال 62 اکران میشه و بسیار هم فروش میکنه و صف میکشن مردم برای دیدن این
چون
فیلم.
چون تبلیغات سنگینی پشتش بود.
دقیقاً تبلیغات سنگین بود. فرامرز غریبیان توی فیلم بازی میکرد. بالاخره مردم خاطره داشتن از فرامرز غریبیان، فیلمای قبل از انقلابش، حالا گوزن‌ها و خاک و فیلمایی که با مسعود کیمیایی کار میکرد و یک فیلم جدید بود. از سال 63 اکران نوروزی میشه گفتش که به نوعی در سینمای ایران راه میفته و هر سال در نوروزها دو تا سه تا فیلم اکران میشن، ولی شهری رونق نداره اکران نوروزی. مثلا سال 63 فیلم دادشاه اکران میشه که
بله یادمه اونو،
سعید راد بازی میکرد، مال حبیب کاوش. این میشه دومین فیلم پرفروش سال، جزء استثناءها هست اکران سال 63 که دو تا فیلم اکران میشه، ابراهیم در گلستان و فیلم دادشاه. بعد سال 64 اولین سالی هستش که یک فیلم نسبتاً مضمون نمیشه گفت کمدی، فیلم مردی که زیاد میدانست، یادته؟
بله، تلویزیون هم پخش کرد، یادم کنم
بار یک عنایت الله شفیعی بازی میکرد، یک روزنامه‌ای به دستش میرسید بله. که خبرهای آینده رو منتشر میکرد.
یادم کاملا یادم، خیلی فکرم 3-4 بار تلویزیون پخش کرد.
خیلی بیشتر. خیلی بیشتر، 3-4 بارش دیدی احتمالا. بعد همینجوری سال 65 و 66 و 67 اکران نوروزی نبودش به خاطر موشکباران، سینماها در ایران تعطیل
بله،
بود.
بله بله بله، اون موقع مشکران بود یادمه،
قشنگ خاطرت باشه. منم چند سالم بود؟ 8 سالم بود.
بله، اصلا تهران خالی تر از همیشه شده بود. خب معمولا نوروز خالی میشه تهران، ولی اصلا عجیب غریب تهران به یک شهر مرده تبدیل
شده بود. بعد این ماجرای اکران نوروزی همینجور در سالهای مختلف ادامه داره. توی دهه 60 و حتی دهه 70 اونقدر مخاطب نداره نوروزها سینما، به دلایل مختلف. فیلمهایی که نمایش داده میشه چندان برای تماشاگر نیست، فیلمهای مخاطب پسندی نیستن. حالا برخیشون یک رانتی هستش که داده میشه به تهیه کننده و کارگردان که در این تایم، در این زمان فیلم اکران بشه. چندان هم فروش نمی کنن و اگر نوروزها اکران نمی شدند کمتر از اینی که فروش کردند فروش می کردند.
مهدی، تا چه سالی این وضعیت بوده که اکران نوروزی رونقی نداشته؟
ببین، تا آخر دهه 70، یعنی سال 79 که میشه گفتش که، البته سال 78 هم غریبانه و توتیا خوب فروش کردن. توتیا سومین فیلم پرفروش سال شد. غریبانه با اون وضع اکرانی که داشت، اگه یاد باشه درجه بندی میکردن فیلم رو، درجه بله، جیم بله، دادن به غریبانه و توی سینماهای به اصطلاح ممتاز نمیتونست اکران بشه. اما سال 79 شوکران که اکران میشه، فیلم بهروز افخمی پرفروش‌ترین فیلم سال میشه اکران بله. نوروزی. و از اون به بعد که رونق میگیره نوروزها، و میشه گفتش که بیشترین رونق رو بعد دهه 80 داره و بعد دهه 90. یعنی ما تعداد قابل توجهی فیلم داریم که نوروزها اکران شدن و جزو، حالا نه تنها پرفروش‌ترین فیلم سال از میان فیلم‌های اکران نوروزیه، بلکه جزو 5 فیلم پرفروش سال هستن فیلم‌هایی که نوروز نمایش داده میشن. چند تا فیلم هم بودن، چند تا فیلم شاخص که قرار بوده در عیدها اکران بشه تو اکران نوروزی، اما نذاشتن این اتفاق بیفته به دلایل حال ممیزی و سانسور و چیزهای شبیه به این. که یکی از مهمترین فیلم‌ها فیلم میخواهم زنده بمانم ایرج قادریه.
بله بله.
قرار بود سال 74 در نوروز روی پرده بره، نذاشتن اکران بشه، پاییز اکران شد. با این وجود باز هم تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد. سال 83 هم فیلم مارمولک قرار بود عید اکران بشه، شب عید روی پرده سینماها بیاد، که اونو هم نذاشتن. بعد از عید اکران شد توی بهار، که فکر میکنم 4 هفته هم بیشتر روی پرده نبود، از پرده پایین کشیدنش.
خب مهدی، من فکر کنم که تا همینجا دیگه، من چون بعد از اون که ایران نبودم به درد شما نمیخورم دیگه، بعد از تا اونجایی که یادم میاد. و
خب شهریار ازت ممنونم، مرسی که بودی در این اپیزود سینما سانسور. با شهریار خداحافظی میکنیم و میریم سراغ دو تا فیلم، یکی خصوصی و یکی گشت ارشاد، که نوروز 91 1391 اکران شدن، اما به دلایلی که براتون خواهم گفت از پرده پایینشون آوردن.
خداحافظ و سال نو همگی مبارک.
خب بریم سراغ نوروز 1391، جایی که دو فیلم خصوصی به کارگردانی محمد حسین فرحبخش و گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلی به عنوان برنامه نوروزی سینماها روی پرده رفتن. هر دو فیلم در جشنواره فجر سال 90 نمایش داده شده بودن و حتی در چند رشته هم نامزد سیمرغ بودن، و فرهاد اصلانی هم برای فیلم خصوصی که البته اسمش ابتدا زندگی خصوصی بود، سیمرغ نقش اول مرد رو هم گرفته بود. مضمون هر دو فیلم کمی حساسیت زا بود. از گشت ارشاد شروع کنیم که البته ادامه هم پیدا کرد و به قسمت دوم و سوم هم رسید.
هلوز
بله قربان
بزرش بدونی
شو زنفر از اینجا عبور کردن که تفتیش بدنی شو کردم، چند تاشو زن بودن که بخواه وزیاد از خودشون نشون دادن. بفرمایی اینم جاش.
چه خبره اینجا؟ چه خبره
حاجی؟ مورد منکراتی آوردن.
حاجی ما میفهمانم با رفعت اسلامی به پروندش رسید.
آقای حاجی به خدا ما کاری نمی کردیم، شسته بودیم تو پروشه.
صدا درد نیاد خواهر من نامردمی، میخوای حرف بزنی گیری حسرو براسته خواهده.
حاجی شرمنده، ولی سر و برز اینا از ما زایتره. که
چی میگی تو؟ به تو هیچ ربطی نداره، این یه پیام سیاسیه، پرچم دشمن شورت ماست.
حمید فرخ نژاد،
اینی چه این ساندویچ برو هیئت قیمه بخور.
پولاد کیمیایی،
غذای آقا شفاست.
ساعد سهیلی،
حرومه به خدا حرومه.
نیوشا سیغمی و جمشید هاشمپور، جشن ارشاد.
فیلم داستان سه تا جوون جنوب شهریه که تصمیم میگیرن برای پول درآوردن خودشونو به جای مامورای گشت ارشاد جا بزنن و به این بهانه دختر پسرهای مردمو به قولی تلکه کنن. چون هر دو تا فیلم همزمان با هم اتفاقات در موردشون رخ داد، سعی میکنم که با هم روایت کنم ماجرا رو. فیلم خصوصی ماجراش البته کمی حساسیت برانگیزتر بود. داستان یک فرد رادیکال مذهبی که اوایل انقلاب پونس فرو میکرده توی پیشونی دخترها و زنهایی که حجاب اسلامی رو رعایت نمیکردن و بعداً تبدیل میشه به یک آدم فرصت طلب که صاحب روزنامه است و به قولی اپوزیسیون داخل نظام شده. یک جورهایی کنایه به برخی اصلاح طلبایی که اوایل انقلاب تندرو بودن، دهه های بعد متحول شدن اما به ارزش های به اصطلاح اخلاقی پایبند نیستن و دنبال جاه و مقام و خوشگذرونی هن. کاراکتر ابراهیم کیانی توی این فیلم با بازی فرهاد اصلانی با وجود اینکه زن و بچه هم داره، در یک مهمونی با یک زن به اسم پریسا آشنا میشه با بازی هانیه توسلی. بعد میره خونش، سیغه هم میکنه این خانوم رو و بعدم ادامه ماجرا. بعدن این خانوم پریسا دستبردار نیست و آقای کیانی هم برای اینکه خلاص بشه دست به یک کار هولناک میزنه.
تکلیف اخلاق چه بشه؟
وقت شب اینجا با یه خانوم جوان مجرد،
آنچه همگان آشکار و نهان سعی بر افشا و یا کتمانش دارند.
نمیدونم چرا قیافه شما برای من اینقدر آشناست.
من به تکلیفم عمل میکنم آقای ابراهیم.
نکنه میخوای منو بدی
تو جنگ بودن؟ منو وکیل دولت و طلبکار ملت نکرده؟
بگو دوست دارم.
من اگه تکلیف بدم همه کی رو کشم؟ میکشم.
حفظ نظام از اوجب واجباته.
نترس عزیزم.
روایت صریح و بی‌پرده محمد حسین فرح‌بخش در جایگاه کارگردانی جسور و خوش‌خریه از بحرانی‌ترین و پرتنش‌ترین روابط پنهان میان زن و مرد بر پرده سینما.
من شنیده بودم شما اصلا حاضر نیستیم با یه زن بی‌حجاب تو لانگشت دیده بشی.
اصلا من خرتم.
داری با زندگیمون چیکار می‌کنی؟
این انقلاب رو شونه‌ی ما اومد بالا.
آنچه همگان پیدا و پنهان اصرار بر دیدارش دارند. هانیه توسلی، لعیا زنگنه، سعید نیکبو، آتیلا پسیانی و امیر آقایی.
اکران خصوصی و گشت ارشاد از 25 اسفند 1390 شروع شد. یکی دو روز بعد از شروع نمایش هر دو فیلم، در همون روزهای پایانی اسفند ماه، اعتراضات گروه موسوم به انصار حزب الله نسبت به اکران هر دو تا فیلم آغاز شد. شنبه 27 اسفند تعدادی از اعضای این گروه یا همفکرای اونا میرن مقابل وزارت ارشاد و تجمع میکنن. یک بیانیه هم منتشر کردن. توی این شکوائیه یا بیانیه نوشته شده بود که احتراماً بدین وسیله انصار حزب الله ایران به نمایندگی از هزاران نفر از اعضای خود مراتب شکایت خود را از نمایش و اکران نوروزی دو فیلم به شرح ذیل اعلام می‌داریم. یک، فیلم گشت ارشاد با محتوای ضد ارزشی و مصداق کامل توهین به کلیت نظام و مقدسات آن که حتی اعضای سالار شهیدان، مسجد، منبر و غیره را به تمسخر می‌گیرد. عین جملات و کلمات این شکوایه را من خوندم. دو، فیلم زندگی خصوصی با محتوای ضد اخلاقی که شدیداً عفت عمومی را جریحه دار و مصداق کامل ترویج ابتذال و محرک شهوات و غرایز جنسی است. لذا از شما برادر محترم تقاضا می شود، احتمالاً منظورشون وزیر ارشاد بوده، تا با دستور توقیف موقت فیلم های مذکور تا تشکیل دادگاه صالحه دل امت حزب الله و خانواده های شهدا را شاد فرمایید. این شکوایه گروه انصار حزب الله بود که اسفند سال 90 تجمع کردن مقابل وزارت ارشاد و نسبت به اکران گشت ارشاد و خصوصی اعتراض کردن. بعد از این تجمع کار به نماز جمعه هم کشیده شد. اول احمد اعلم الهدا امام جمعه مشهد، بعدم احمد خاتمی امام جمعه تهران. البته امام جمعه بوشهرم به نمایش خصوصی و گشت ارشاد اعتراض کرده بود و نمایش این دو فیلم متوقف شده بود در این شهر. چهارم فروردین ماه 1391 احمد خاتمی در نماز جمعه تهران این دو فیلم رو مستهجن توصیف کرد و گفت که باید تا دیر نشده جلوی اکران این فیلم ها گرفته شود. این دو فیلم توی همون چند روز اول سال 91 توی برخی استان ها از پرده سینما ها پایین کشیده شدن. بعد از این اتفاقات روابط عمومی سازمان سینمایی عصر روز شنبه پنجم فروردین یک بیانیه صادر کرد و نوشت که تغییر و جابجایی در اکران فیلم‌ها در استان‌ها منوط به نظارت این سازمان هست و اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه‌ای یک اطلاعیه هم خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها صادر کرد. البته کار از کار گذشته بود، فیلمو کشیده بودم پایین و منتظر این که حالا اداره نظارت و مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها میخوان چی کار بکنن نداشتن. فشارها اونقدر زیاد و شدید بود که ششم فروردین 1391 علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در اون زمان مصاحبه کرد و گفت که یک جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شده و قراره که اکران فیلم‌های خصوصی و گشت ارشاد متوقف بشه و دو تا فیلم جایگزین هم براشون اعلام کرد. البته کپی‌های این دو فیلم جدید آماده نبود که به سرعت بتونن جایگزین گشت ارشاد و خصوصی بشن و به همین علت نمایش اونها در تهران تا مدتی ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام کامل از پرده سینماها پایین آورده شدن. هر دوتای این فیلم‌ها بعد از مدتی وارد شبکه نمایش خانگی هم شدن. گشت ارشاد زودتر اومد، شهریور 91 و خصوصی حدود یک سال خورده‌ای بعد، خرداد 92. البته نسخه‌ای از فیلم خصوصی قبلترش به شکل غیرقانونی منتشر شده بود. چند تا سکانس حذف شده هم داره این دو فیلم. یه سکانس در فیلم خصوصی هست که ابراهیم کیانی میخواد وارد خونه پریسا بشه، بعد از ورود یک سکانس مفصلی هست، دیالوگ های این دو نفر، و از اون چیزی در حدود 1.5 دقیقه حذف شده. سکانسی هست که منتهی میشه به صیغه خوندن و همخوابگی این دو نفر، و البته خب ما که چیزی از این که بعد صیغه چی شده رو نمیبینیم و تنها اشارات تلویحی میشه که این دو نفر با هم دیگه سکس داشتن. بابا
چه خونه زیبایی، چقدر با سلیقه، تبریک میگم.
چشات اون قشنگه، لطف داری.
شما اینجا تنها زندگی میکنی؟
نه، شوهرم معمولا دیر وقت میاد خونه. چشم انتظار گذاشتن من کار هر شبه.
من شوهر ندارم، یعنی متارکه کردم.
متاسفم.
نباشه، چای میل داری؟ قهوه؟
چای
بفرمایید. ممنون. راستش رو بخواین طلاق من بهترین اتفاق زندگیم. زندگی مشترکم هم بزرگترین تجربه. هیچ وقت به هیچ کس وابسته نشد.
شما خیلی بدبینی.
من ببینیم واقع بینی. ببینید، به نظر من عشق و وابستگی و ازدواج جلوی آزادی آدم رو میگیره. من به عنوان یه زن بالغ واقعا با همه چنگ و دندون سعی میکنم آزادی ما حفظ کنم. شما چطور؟
من البته زن نیستم ولی آزاد و بالغ. چرا؟
بعید میدونم.
چطور؟
اولا شما متعهد، این یعنی آزاد نیستید. دوم اینکه بلش کن.
گشت ارشاد نسخه ویدیویی که ازش منتشر شد یک سری موارد اضافه داشت توی اون آپشنایی که توی دیویدی وجود داره که توی اونها برخی از سکانس‌های حذف شده فیلم قابل تماشا بود. به قول معروف یک جور رندی کرده بودن. بشنویم بخشی از سکانس‌های سانسور شده گشت ارشاد با بازی حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی و ساعد سهیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت به چای گل ما منوچهر عبداللهی و معروف به عبد خردو. جرمون کلاهبرداری، خفگیری.
من ناصر چارقلهی، معروف به ناصر کیسه کش. جرم زد و خود یه قدم انجام دادم.
اکبر، معروف به اکبر ننه زهرا. جرممونم چیزی نی، قفل باز کنی، خرید فروش مواد هستیم دیگه. قربون آقایون.
آقای همکارای ما رو یه تشویقی بکنین. شما رو امروز آوردن اینجا که آخر عاقبت خلاف رو ببینی و آدم بشی، یعنی عبرت بگیری. آدم باید از آدمای بدبخت عبرت بگیره، از آدم خوشبختا الگو بگیره. اصلا خود ما تو زندگی الگومون کی بود؟ اکبر آقا، چاله سیراوی، غلام پشکل، انبر کفتر باز. آقا شما الگو تو زندگی کی بوده؟
شما عباس آقا.
بفرمایید. یعنی خاک تو سر این بکنم که الگوش منم. یه زمانی که قد شما بودم یه روز این معلمه اومد تو کلاس گفت آقا میخوایم یه تئاتر را بندازیم، کی میخواد نقش گوسفند بازی بکنه؟ آقا به حضرت عباس، به حضرت عباس، کل کلاس اینجوری دستاشون رو گرفتن، همه جز حاجیت. بعد گفت کی میخواد نقش گرگ بازی بکنه؟ گفتیم آقا ببخشید نقش جک جونوری دیگه، قلاقی، فیلی، شیری، پلنگی چیزی نداری بدی به ما؟ گفت نه، یا باز گوسفند باشی یا گرگ. بعد از اون بود که ما تو زندگیمون فهمیدیم آقا یا باس گرگ باشی یا
گوسفند،
یا باس بزنی یا
میزنی،
یا باس بخوری یا
میخورد.
خب اینم از ماجراهای خصوصی و گشت ارشاد. اگه موافقین کمی از این ماجراهای پرتنش اکران نوروزی در سالهای بعد از انقلاب فاصله بگیریم، بریم سراغ زمانی که سینما رفتن در نوروز یک اتفاق دوست داشتنی، لذت بخش و خاطر انگیز بود. چون عید هست و نوروز، با یک بخش خاطر انگیز تموم کنیم این اپیزود از پادکست سینما سانسور رو، یک گفتگوی سرشار از نوستالژی. گفتگوی انجام دادم با بهروز تورانی. آقای تورانی از روزنامه‌نگاران با سابقه است که کار روزنامه‌نگاری از اواخر دهه 40 خورشیدی توی روزنامه اطلاعات و بعد رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و در دهه 50 هم در هفته‌نامه‌های فردوسی و تماشا و روزنامه‌های بامداد و رستاخیز کار کرد و مطلب نوشت و کار روزنامه‌نگاری رو ادامه داد. بعد از انقلاب هم بهروز تورانی توی مجله فیلم مطالب مختلفی نوشت، از جمله بهاریه ها در شماره های نوروزی، مطالبی کاملا نوستالژیک با تم نوروز و سینما. آقای تورانی سالهاست که در لندن زندگی میکنه و البته کار روزنامه‌نگاری و رسانه رو در تمام این سالها ادامه داده و به آموزش روزنامه‌نگاران هم مشغول بوده. بشنوین گفتگویی که با بهروز تورانی انجام دادم درباره اکران نوروزی در سالهای پیش از انقلاب و لذت سینما رفتن در روزهای عید. آقا اگه که موافقیم با این شروع بکنیم که این سنت سینما رفتن در نوروز، فیلم نوروزی اکران شدن تو سینما ایران، حالا چه ایرانی چه خارجی، از کی شروع شد؟
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور. و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتوین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد و بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از این که منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم.
آیا برنامه خاصی بود؟ شکل خاصی از فیلم ها در نوروز اکران می شد؟
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد. یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه. یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن ویزداف. همه منتظر اینها بودن.
درست از روی تخته شیرجه من همچین اینطوری برگشتم اینجا. آخه من پای خرگوش میشمه، همیشه شانس میارم، ولی اگه پای خرگوش خوشبختی میاره چرا خرگوش خودشون از دست دادم؟
پسرم ببینم اسم تو چیه؟ ها
استنلی، رفقا منو به همین اصطلا میزنن.
او اسم منم کاریل فرگوسونه، ایشونم آقای مورگان هیوود هستن،
بازم خوشبختم،
ایشونم بروس آردن،
ایزن خوشبختم،
آقای چیک وای مورا و آقای هری سیلور. حالا استنلی خواهش میکنم با من بیا، خواهش میکنم.
تو رو خدا من داریم کجا این برین؟ من هیچ گناهی ندارم. اگر از موضوع یخ ناراحتین باور کن یخا سردیش من دست داده بودن، الان براتون یخای خنک میارم. تو رو به خدا من نزنین، من کاری نکردم. اگه دست بهم بزنین چنون زدتمون آره میکنم که دلت سنگ به حالم کباب بشه. شما چی میگین؟ هر به حسابتون چیه ها؟ بگین ها؟
من میخوام که چند تا سوال ازت بکنم.
اینجا من قرارداد دارم، قراردادم تو کاغذ نوشته شده، طبقه سوم چهارم منجم به عهده منه، اما ششم و هفتم به عهده فیلیپ و مرنیه. در ضمن سگارم باید ببرم گردش، من باید غذای مخصوص آخر شب مهمونارم براشون ببرم. واسه این کار تمام ما گارساد از یک ماشین استفاده بکنیم. البته ما سعی میکنیم که آخر هفته واسه ماشینا یه برنامه تهیه کنیم، اون بیچاره هم باید برن گردش کنن دیگه، فهمیدی؟ البته بعضی وقتا از این طرف اون طرف انعامی هم میرسه بعد. این
خیلی خوب استنلی، ما میدونیم که تو خیلی کار داری و مشغولی، ولی منظور من این بود که تو در هفته چقدر پول گیر میاری؟ بس
اگر همه رو هم جمع کنیم میشه 11 دلار نیم، ولی کارم خیلی سخته. هفته گذشته با وجود اینکه دو روزم مریض بودم 9 روز کار کردم. آقا
ببینم استنلی پسرم،
چیه
دلت میخواد هفته 150 دلار درآمد داشته باشه؟ البته نه فقط برای یه هفته، بلکه هر هفته.
البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی را هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن ولی چه میدونم مثلا ده فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن. خیلی هیجان وجود داشت برای ما و بعد در کوچه با همدیگه صحبت میکردیم بچه ها که ببینیم چه فیلم هایی رو دیدیم و چه فیلم هایی رو ندیدیم و تقریبا اطمینان حاصل میکردیم که قبل از 13 به در تمام اون 3-4 تا فیلم اصلی نوروز رو دیده باشیم.
هیچ وقت یواشکی سینما رفتین تو ایام نوروز؟
ببین یواشکی در موقعی که در سن پایین بودیم، یعنی تا 12-13 سالگی، امکان وجود نداشت. یعنی شرایط طوری بود که در واقع برای آدم های کمتر از 15-16 سال به تنهایی سینما رفتن یا حتی با چند تا بچه 14-15 سال سینما رفتن یک وضعیت خطرناکی بود. در اون دوران زندگی اجتماعی یه کمی با امروز متفاوت بود، شرحش هم یه خورده مشکله که بگم چرا خطرناک بود چطور بود. معمولا بهتر بود که آدم با والدینش بره به سینما، ولی مثلا در سن 14 سال 15 سالگی 13 سالگی حتی اون موقع آدم اجازه پیدا میکرد که به همراه دوستان با هم برن، مخصوصا در ایام نوروز که همه پول داشتیم، عیدی های مفصل میگرفتیم، این امکان وجود داشت و این اجازه هم وجود داشت که بریم و یک فیلمی رو در کنار دوستانمون ببینیم. البته خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما و چه میدونم یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید، ساندویچ هم خوردید و نوشابه گازداری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد واقعا. غیر از اون فیلم های کمدی که عرض کردم یادم رفت که همیشه یکی یا دو تا فیلم ایرانی هم بود که هر کدومش در 10-12 سینما در تهران اکرام میشد. معمولا این فیلم ها هم از پیش انتخاب میشد، یعنی نگاه میکردن ببینن اگر فیلمی بود که مثلا فردین درش بود، خب این خیلی شانس داشت که بیارن در نوروز. ستارگان دیگری هم بودن که به اندازه فردین ستاره نبودن ولی طرفداران خیلی زیادی داشتن، مثل مرحوم بیک ایمانوردی. خب او هم طرفداران خودش رو داشت، 7-8 سینما، بلکه بعضی مواقع 12-13 سینما فیلم او رو در نوروز نشون میدادن. و این اکران فیلم های ایرانی اصولا حسابش از اکران فیلم های فرنگی جدا بود و معمولا ماها که علاقه داشتیم دوست داشتیم که هم ایرانی ها رو ببینیم، هم فرنگی ها رو ببینیم، هم کمدی ها رو ببینیم، هم جنگی ها و جیمز باندی ها و گلادیاتوری ها و همه اینها رو ببینیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد.
و آقای تورانی در دهه های بعدی به خصوص در دهه 50 به چه شکلی در اومدش اکران نوروزی؟ در دهه 50 میشه گفتش که فیلم های صمد هم بعضی هاشون نوروز ها اکران میشدن، یا فیلم های معروف به بهروز گوگوشی، اون سه تا فیلم ممل و همسفر و محصل نوروز اکران شدن، یا در دهه 40 حتی میشه گفتش که فیلم های سپهنیا و گرچا و متوسلانی نوروز اکران میشه. بیشتر اقبال به فیلم های فرنگی بود یا به فیلم های فارسی و فیلم های ایرانی؟
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6-7 فیلم خوب رو در این 10-15 روز اول نوروز ببینید. 3-4 تاش رو 2 تاش رو بسته به موقعیت افراد میدیدید و بقیهش رو بایستی میگذاشتید که در بقیه ماه فروردین یا حتی در ماه‌های دیگر سال ببینید. کمدی‌های صمد خب در اون سال‌هایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار میومد. اون سه تا کمدین گرشا و متبصرانی و سپرنیا ها هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش که بفرمایید اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما و اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نوع سینمای ایران. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های فارسی و فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، برای خودتون یک ادامه یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید. و البته دوره‌ای بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود و ستاره بزرگتر از اینها وجود نداشت. بینندگان هم فقط دیدن این فیلم ها نبود، درست هم مثل اون اتفاقی که در آمریکا افتاده بود، بینندگان دنبال ترانه عالی برای این فیلم میگشتن، یعنی هر فیلمی میبایست یک ترانه عالی داشت. البته این که چطور این موسیقی ها به این فیلم ها راه پیدا میکردن داستان دیگری داره که احتمالاً همه امروزه دیگه میدانند.
آقای تورانی هیچ وقت سال تحویل در سینما بودید؟
اصلا در خانواده ما چنین اجازه وجود نداشت. سال تحویل بسیار امر محترم و یک جوری مثل یک حالت مذهبی، حتی پدر و مادرها عقیده داشتن که همه باید توی خانه باشن، هیچ کس نباید جای دیگه باشه، همه باید بشینیم در اونجا. و پدر من به خصوص یک اخلاقی داشت که میگفت هر کسی هر کاری که در لحظه سال تحویل بکنه این تا آخر سال به اون کار مشغوله.
و خب شما نبودین همیشه توی سینما، ولی تا آخر سال مشغول همین کار فیلم و فیلم دیدن و اینجور چیزا
بله
بودین؟
بله. خب اون تصورات بزرگ سالان اون دوره بود. البته در خونه ما من برادر شیطونی داشتم که هر سال سعی میکرد در لحظه سال تحویل یا اطراف سال تحویل یا تحویل سال یک حادثه ایجاد بکنه که ماها رو بخندونه. ولی خب پدرم عصبانی میشد که چرا اینطوری شد، مثلا توپ رو مینداختن توی دستشویی و حالا باید یه نفر میرفت اینو در می آورد و بعد میگفتن اه من تا سال دیگه دستم توی توپیست که از دستشویی باید بیرون بیاد. در زمان سال تحویل برای ما و برای دوستان من بچه محلهای ما بسیار کم احتمال داشت که در لحظه سال تحویل بخوام برن سینما. ولی به محض اینکه سال تحویل میشد، ماچبوسه ها انجام میشد، عیدی ها گرفته میشد، خب به خصوص موقعی که دیگه از 12-13 سال رفتیم بالا خیلی راحت بود که از عید دیدنی هایی که بعضیاش خیلی جالب نبود بتونیم فرار بکنیم و بریم به سرعت اون فیلمی رو که از 2 ماه پیش نشون کرده بودیم بریم بشینیم و با لذت تماشا کنیم. بعضی موقع حتی 2 بار بشینیم و تماشا بکنیم.
میتونیم به چند تا فیلم اشاره بکنیم که خیلی بهتون چسبیده باشه تماشاش در نوروزهای دههای قبل؟
تمام فیلم های جری لوئیس، تمام فیلم های لوئی دو فونس، همشون، من دونه به دونه شون که یادم نمیاد دیگه، الان خیلی فاصله گرفتم از اون دوران. ولی اصلا از فیلم های ایرانی از نوع مثلا کمدی هایی که در ایران وجود داشت و تقریبا همه فیلم های جنبه کمدی هم داشتن در سینمای ایران اونها هست. و البته خب با اخلاق من طوری بود که خب من از تماشای اون خانم های ستارگان هم واقعا لذت می بردم، یعنی می موندم که تماشا بکنم. چه می دونم مثلا فیلم بیوه های خندان که 3 تا 4 تا از این ستاره ها توش بودن، اصلا هضم می کردم، روحم به پرواز و اطلاع در می اومد و تا مدت ها به این فیلم ها، به اون آدم ها، به اون خانم ها فکر می کردم و لذت می بردم.
تا چه زمانی این سنت فیلم دیدن در نوروز رو ادامه دادین؟ آیا صرفا محدود می شد به دوران نوجوانی و جوانی یا اینکه بعدتر هم ادامه دادید؟
نه، بعدن که دیگه حد اکثر دیگه مثلا تا دوران دبیرستان و اینها که من یادم میاد که اون خیلی اون اواخر دبیرستان که بود، یک نوروز بود که مثلا دو تا فیلم آلبانو و رومینا پاورز گذاشته بودن. اون اصلا یک تغییری بود در سیستم، یک شکل دیگری ایجاد شده بود، علتش رو من نمیدونم، ولی خیلی عجیب بود که یک فیلم اینطوری ایتالیایی به اون شکل بیاد. و البته سن و سال ما هم سن و سالی بود که به اون نوع فیلم های عشق و عاشقی و زیبا بیشتر توجه میتونستیم داشته باشیم. ولی به معنی که از دبیرستان تموم شد و آمدیم و وارد دانشگاه شدیم، یعنی تقریبا از 18-19 سالگی، برای من و برای اون کسانی که من میشناختم، برای دوستان من، اینی که حتما در روز عید بریم اکران نوروزی فیلم ها رو تماشا بکنیم دیگه از بین رفت. جاذبه های دیگری در زندگی پدید اومد و بعد که بزرگتر شدیم، گرفتار کار و خانواده و اینها شدیم، اصلا سبک زندگیمون تغییر کرد. اینطور نیست که فیلمی رو که در نوروز نمایش میدادن نبینیم، ولی اصراری نبود که در روز اول ببینیم. بعدم یه خورده شاید بزرگتر شده بودیم، فکر میکردیم حتما بعد از تحویل سال باید اول بریم سراغ پیرمردها، پیرزنهای فامیل، عرض ادب و احترام بکنیم، عیدی بگیریم و بعدن روز دوم، سوم یا شاید ده روز دیگه بریم اون فیلم ها رو ببینیم.
خب این هم از این اپیزود پادکست سینما سانسور درباره نوروز و سینما. سال نوتون مبارک باشه. ممنون که شنونده این اپیزود از پادکست سینما سانسور بودین. امیدوارم که حال خوب داشته باشین در سال 1403.
موسیقی فردا.
دمی که با تو میمونم با اون گرمی دستات نوازشم کنه جونم، بهار بشین بکشونم، نباشی من پریشونم، در و دیوار خونه فقط بهار رو میخونم.
چی میگفت گوشم نمیشین، گوشم فقط با تو بود، صدا تو میشین. تو شدی هم دنیا، یه واقعیت تو رویا، من همون دیوونم که وای میسه پای حرفاش.
Your voice.
عاشق در بست تو.